ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوراستاد هستم. ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای بغداد بسته جامعی شامل 5 محور به گروه 5 و علاوه 1 ارائه داده است. نماینده ایران در سازمان ملل از شرکت گوگل خواست نام خلیج فارس را در نقشه‌هایش ذکر کند. پزشکی که آمریکا را در یافتن مخفیگاه بن لادن کمک رسانده بود محکوم به 33 سال حبس شد. ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای در بغداد بسته‌ای تازه‌ای شامل 5 محور به 6 کشور قدرتمند جهان ارائه داده است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران، این بسته شامل پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و گام‌های مشخص است. گروه 5 و علاوه 1 نیز بسته تازه‌ای به نمایندگان ایران در مذاکرات ارائه داده است. بنابر گزارش‌ها، بسته 5 و علاوه 1 به نگرانی‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا پرداخته که جمهوری اسلامی ایران را به مرحله توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیک می‌کند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به مدیر اجرایی شرکت گوگل از این شرکت خواسته است تا نام خلیج فارس را در نقشه‌های اینترنتی‌اش ذکر کند. آقای خزائی گفته است تصحیح نکردن اشتباه در حذف نام خلیج فارس به اعتبار شرکت گوگل لطمه می‌زند. در حال حاضر در نقشه‌های گوگل از خلیج فارس هیچ نامی دیده نمی‌شود. در برنامه گوگل ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده شده است. مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه پزشکی را که متهم است آمریکا را کمک کرده تا اسامه بن لادن رهبر القاعده را پیدا کند، محکوم به 33 سال حبس کرد. دکتر شکیل افریدی متهم بود که زیر پوشش راه انداختن یک مرکز سیار واکسیناسیون در مخفیگاه اسامه بن لادن را کشف کرده است و اطلاعات خود را در این باره به آمریکا داده است. در اردیبهشت ماه سال گذشته نیروهای نظامی ویژه آمریکا بدون مطلع کردن پاکستان به مخفیگاه بن لادن حمله کردند و او را کشتند. و اما کمیسیون اروپا بار دیگر پیشنهاد داد تا موعدی برای مذاکرات پیوستن مونتنگرو به این اتحادیه تعیین شود. بر مبنای گزارشی که هیئت اجرایی این اتحادیه ارائه داده است، مونتنگرو اصلاحاتی را در زمینه تثبیت حکومت قانون، حقوق اساسی و مبارزه با فساد، بهبود کارکرد قوه قضاییه و دیوان سالاری دولتی پیش برده است. ماه آینده سران اتحادیه اروپا در اجلاس بروکسل درباره رد یا قبول پیشنهادهای تعیین موعد برای مذاکرات مربوط به پیوستن مونتنگرو به این اتحادیه تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
به خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن ها. چی ویو ال منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی می سی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الملیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایتیم کاملا ورتیکال.
اقامو آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به مسائل سینما میپردازد. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان و علاقه‌مندان سینما و تئاتر به 20 شماره از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت می‌کنم در 10 دقیقه آینده با مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روند اتفاقات پیرامون سینمای ایران این هفته با نقض حکم انحلال خانه سینما توسط دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازه‌ای شد. هرچند وزارت ارشاد میگوید از نظر این نهاد حکم تعطیلی و انحلال خانه سینما همچنان به قوت خود باقی است، اما سینماگران امیدوارند از روز چهارشنبه بار دیگر بتوانند شاهد بازگشایی اصلی ترین نهاد صنفیشان باشند. با این همه مجموع اتفاقات چند ماه اخیر در سینمای ایران نشان از منازعات گسترده پیرامون این حوزه مهم فرهنگی نزد مقامات مسئول دارد و اینکه سینما تبدیل به محل منازعه جریان‌های مختلف سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در تحلیل اتفاقات چند ماه اخیر پیرامون سینمای ایران می‌گوید:
وضعیت فعلی سینمای ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست. از سوی دیگه می‌بینیم که برنامه محافظه‌کار هفت که یک برنامه بود که حالا در طی چند سال گذشته یک مقدار جا باز کرده بود و تونسته بود یه مقدار با همون محافظه‌کاری‌ها و در چارچوب مدیوم صدا و سیما یه مقدار سینما رو نقد بکنه، از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برآیندی میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد و معاون سینمای در زمینه فرهنگ. و امروز هم که حکم خانه سینما از طرف دادگاه صادر شد و تصمیم وزارت ارشاد نقض شد و دوباره جا داده شد به وزارت ارشاد برای بررسی دوباره موضوع، نشون دهنده این هست که این دعواها ادامه دار هست.
در هفته‌ای که گذشت اخبار حاشیه‌ای زیادی درباره تعویق اکران فیلم‌های مختلف منتشر شد، از جمله سازندگان دو فیلم تلفن همراه رئیس جمهور و ضد گلوله در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند که به رغم توافقات اولیه با سینماها و شورای صنفی نمایش، وزارت ارشاد اکران فیلم‌هایشان را در زمان فعلی مناسب ندانسته است، اتفاقی که نشانگر تداوم آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای فعلی سینماست. رضا صدیق درباره تبعات تداوم چنین وضعیتی که باعث انتقاد دامنه‌دار سینماگران شده اعتقاد دارد:
وقتی که با چندی تا از فیلمسازهای جوان و پیشکسوت سینما ایران صحبت می‌کردم، فضا رو اصلا فضای مساعدی ندیدن و فضای کاملا به هم ریخته و بدون سر و تهی می‌دیدن فضا رو، یعنی کاملا توی صحبتاشون مشخص بود که بلا تکلیف هستن و نمی‌دونن چطور باید رفتار بکنن و اصلا چطور باید برخورد کنن با این موضوع و حتی فیلمنامه هاشون و کارشون رو چطور جلو ببرن با توجه به اینکه دولت رو هم به شدت محافظه‌کار میدونن نسبت به تصمیم‌های حاکمیت و بلا تکلیف هستن بین حاکمیت و دولت، یعنی نمیدونن که بالاخره باید فیلمنامه‌شون یا فیلمشون با به سلیقه دولت باشه یا با به سلیقه و تایید حاکمیت. ما سال پیش تقریبا ظرف 6 ماه حدود 70 تا پروانه ساخت نمایش داشتیم که اعتراض برخی سینماگران هم بود و الان از بعد از عید ما شاید 2 الی 3 تا فیلم باشه که پروانه ساخت گرفته باشن. این بحث هم بحث فرهنگ و هنر و سینما نیست در حال حاضر و بحث کاملا بحث تصاحب سینما هست، تصاحبی که درگیریش بین دولت و حاکمیت هست که در هر دو صورت به ضرر سینما هست.
در میانه این بی‌ثباتی وضعیت فروش سینماها در ایران مناسب نیست و در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با وجود افزایش قیمت بلیت نشانگر کاهش مخاطبان است. در این شرایط همچنان فیلم نارنجی پوش داریوش مرجویی با وجود اتمام نمایشش در سینمای سرگروهش فروش روزانه بهتری نسبت به فیلم‌های دیگر دارد و بعد از آن فیلم روزهای زندگی در جدول وضعیت بهتری دارد. این فیلم که ساخته پرویز شیخ‌تادی است با موضوعی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق در جشنواره پیشین فیلم فجر از سوی داوران با استقبال مواجه شد و جوایز زیادی از جمله جایزه بهترین کارگردان را دریافت کرد.
شرایط والیبال بازی می‌کنید.
بالاخره مملکت سر عقل اومد. وقتی اون بالا میگه صلح، دیگه شما چه کاری؟ بری سر زندگیتون. داستان تموم شد. کلن انگار با صلح مخالفه.
مجموعه فروش فیلم روزهای زندگی پس از نزدیک به 2 هفته نمایش 100 میلیون تومان شده و پس از آن فیلم خنده در باران با 85 و چک با 75 میلیون تومان در رده های بعدی قرار دارد.
سینمای جهان.
رویدادهای مرتبط با 65مین دوره جشنواره فیلم کن نگاه‌های علاقه‌مندان جدی سینما را معطوف به خود کرده است. جشنواره‌ای که پس از گذشت تقریبا نیمی از آن، ساخته جدید میشائیل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق، بیش از بقیه فیلم‌ها نظر منتقدان را به خود جلب کرده است.
اما tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez.
نام‌های ایرانی حاضر در کن امسال نیز خبرساز بودند. از واکنش‌های مختلف به ساخته جدید عباس کیارستمی گرفته تا استقبال نسبی از فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در بخش دو هفته کارگردانان. در این میان اهدای جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا به اصغر فرهادی و اعلام جزئیات تازه‌ای از فیلم آینده او از جمله بازی ماریون کوتیار و طاهر رحیم هم از جمله خبرسازی‌های قابل توجه سینماگران ایرانی در کن 65 بود. اما در اکران سینماها فیلم ابرقهرمانی انتقامجویان همچنان به صدرنشینی‌اش ادامه می‌دهد و این هفته از مجموع بازارهای آمریکای شمالی و کل دنیا 112 میلیون دلار دیگر به درآمدهایش افزود و مجموع فروشش را پس از 17 روز به 1,180,000,000 دلار رساند، رقمی که این فیلم را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا کرده است. جدی‌ترین رقیب انتقام‌جویان در این هفته اکشن علمی تخیلی سفینه جنگی بود که در هفته اول نمایشش تنها 25 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و با اختلاف زیاد در رده دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. رده سوم جدول را هم کمدی دیکتاتور ساخته لری چارلز با 17 میلیون دلار فروش به دست آورد. فیلمی که در آن ساشا بارون کوهن، کمدیانی که با سری فیلم‌های برات معروف شد، نقش رهبر خودکامه کشوری خیالی به نام وادیه را بازی می‌کند که اجرایش یادآور چهره‌های سیاسی واقعی مانند معمر قذافی است.
I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that.
Supreme Leader, the United Nations demands that you come to New York and address them.
Zain, we are going to America. I ain't gotta tell you when it's your boy
home. Theater.
مهمترین اتفاق هفته گذشته تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی توسط بهرام بیضایی، چهره معتبر نمایش ایران در آمریکا بود. نمایشی که جانا و بلادور نام دارد و با استفاده از تکنیک سایه بازی و بر مبنای مزامین اسطوره‌ای و تلفیق شعر و موسیقی و عروسک با بازی مژده شمسایی و محسن نامجو از یک ماه آینده در کالیفرنیا به روی صحنه می‌رود. این خبر همزمان با برگزاری مراسم رونمایی کتاب تازه بیضایی با نام هزار افسان کجاست اعلام شد و خود بهرام بیضایی نیز در پیامی تصویری خطاب به حاضران در آن مراسم گفت:
قبل از هر چیز درود به شما. اگر صدا رو میشنوی معمولا باید گفت دلتنگم، دوری، غربت، از این حرفا. خوشحال میشین اگه بگم دلتنگم؟ آره، هستن کسایی که خوشحال میشن، پس نمیگم. در عوض خوشحالم که هزار افسان کجاست در اومد، یکی از ده ها حرف نگفته.
هفته گذشته جریان دولتی مدیریت تئاتر مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران را با حضور وزیر ارشاد برگزار کرد و همچنین در برنامه دیگری افتتاح شبکه نمایش خانگی تئاتر با عنوان تئاتر در خانه اعلام شد. هفته پیش همچنین عوامل نمایش آمدیم نبودید رفتیم همزمان با پایان اجرای اثرشان اعلام کردند که نمایششان با جذب 30,000 تماشاگر در مدت نزدیک به 3 ماه اجرا رکورد فروش تئاتر در ایران را البته با بلیت‌های 20,000 تومانی شکستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.